أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدمی زاد رو من میخوام عرض کنم که شاید تو این آیه آدمی زاد رو یه مثال برای زده قرآن. آدمی زاد یه مثال داره در قرآن. علم در کیف ضرب الله مثلا، خدای مثل فرموده. مثلشون چیه؟ کلمتم طیبتن که شجرتن طیبتن. مثال ما یه سخن پاکیزه است، کلمه طیبه. ما میگیم این رو شما معنا کنید، یعنی یک انسان درست صالح. مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن، این کلمه طیبه مثل یک درخته پاک و پاکیزه است. اصلها ثابت، ریشهش مستحکم در زمین، نگهداری کننده تنه درخت. اگر ریشه مستحکم باشه اون درخت برپا میماند، اگر ریشه مستحکم نباشه به اندک بادی میشکند، به زمین میافتد، از بین میرود. که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها به سما، شاخه های این درخت به آسمان بالا رفته است. ما میخوایم این رو به عنوان یک مثال استفاده کنیم، نمیخوایم بگیم اینی که من درس میکنم این تفسیر آیه است، اینو نمیخوام عرض کنم. میخوایم عرض کنیم که انسان را میتوانیم به یک درخت پاکیزه مستحکمی مثال بزنیم که ریشه هایش در عمق زمین فرو رفته، ریشه ها مستحکمند، شاخه های این درخت با آسمان رفتن. حالا این درخت که حالا مثال اصلا میره انسان اگر پاک بشه، شجرتن طیبتن دیگه، یک انسان پاک، یک انسان پاک، این گویی ریشه های وجودش در عمق زمین فرو رفته است. مثال میزنن توی روایات ما که مؤمن مثل کوه، میگن که حتی از کوه مستحکم تره. کوه و اگر مثلا فرض کنید که 10 کارگر با کلنگ با مثلا دیلم به جونش بیفتند، ذره ذره از بخش های از آن می توانند بکنند. مؤمن را هیچ چیز یک ذره از شخصیتش رو نمی دونه. آدمیزاد از یک کوه مستحکم نیز مستحکم تر است. ما عنوان مثال کوه رو به عنوان استحکام مثال میزنیم. مثلا یک انسان مؤمن از یک کوه مستحکم تر است، هیچ حادثه آن را از جا نمی کنه، به گوشه از آن لطمه وارد نمی آورد، به شرطی که اینجا مثالشون بود شجرتن طیبتن. ما میگیم یک انسان پاک و پاکیزه. عجله نکنه، انشالله به خودمونم میرسیم. بعد بخش دومش فرمودن که این ریشش در عمق زمین به طور بسیار مستحکم فرو رفته است و باعث حفظ درخت است. باد تندی، طوفانی آن را جان نمی کند. این یک اصل. اصل دومش این است که فرع و حاف سما شاخه هایش به آسمان رفته است. این شاخه های این درخت که به آسمان رفته تا کجا رفته؟ اگر اون درخت پاکیزه رو مثال میزنیم، میگیم این درخت هرچی پاکیزه تر باشد شاخه هایش به مراتب بالاتری از آسمان رفته است. ما مزه آسمان را نچشیده ایم. پاکی های آسمان را. آسمان برای ما همین جو بالای سرمونه. نه، اگر مزه آسمان را چشیده بودیم، برای به دست آوردن اون زحمت پاکیزگی که ما که روی زمین زندگی میکنیم باید پاکیزه زندگی بکنیم تا دستمان به آسمان برسد، اون وقت برامون سهل‌تر میشد. تو روایت ما دارد که کسی مزه نماز را چشیده باشد، بهره نماز را برده باشد. نمازهای ما خوب یک کاری میکنیم دیگه، هم حالا عادت داریم، نکنیم نمیشه، هم واجبه میترسیم اگر نمازو نخونیم مثلا چطور میشه. من هم یک کاری میکنیم دیگه، بنابراین هرچی زودتر نماز تمام بشه خوشحال تریم. مثلا دوستمون حاج آقای نخچی که یک کمی گاهی قنوتشون رو دعای طولانی تری میخوانند، ما آرزو میکنیم که زودتر تموم بشه. متاسفانه اگر مزه نمازو بچشن، حدیث اینه، میگن او را اگر به مثال بنده بذارن روی این میزای قصابی، با ساتور قصابی این آدم رو تیکه تیکه کنن، دست از نماز بر نمیدارد، پای نماز اینقدر میسته. اگر بهره نماز رو ببره، اگر نبره همین است که هست. هفته پیش اگر یادتون باشه عرض کردیم که اونجوری که شما نماز میخونی قبض روح میشی. اگر نماز خوندی، نمازت نماز بود، قبض روح برای شما سهل و آسان است. من الان مثال زدم عروسیه، مرگش عروسیه. اگر نماز درست بخونه، خب اگه درست نخونه، اینجورایی بخونه که ما نماز بخونیم، نمیدونیم چی میشه. حرف بزرگترا رو من عرض کردم، گفتم اونجور که شما نماز میخونی جان میدی. خب مثل و کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابتون، ریشش مستحکم و ثابت هست و شاخه هایش به آسمان سر کشیده است. یه ذره از آسمان مادم بچشه پاش وای میسه تا برسد به اون کسی که وقتی نماز میخونه میره تا هفت آسمان. گیر ما برای اینکه دستمون به آسمان نمیرسه تو این آیم داشت طیبته. خب اگر من پاک و پاکیزه شدم، که قدم اولش پاک و پاکیزه شدن از گناهه، اگر شما پاک و پاکیزه از گناه شدی، خیلی ها قدم اوله، اما خیلیه. اگه یه قدم بالاتر، که حالا میخوام اون بعد هم اون یه قدم های بالاتر هم عرض کنیم، یه قدم بالاتر شما پاکیزه شدی، این اخلاقت هم پاکیزه شد. در فرض اخلاق پاکیزه آدم نماز میخونه. اون نماز که عرض کردیم از اونجا شروع میشه. من کاملا مواظبه گناهم، چشمم مواظبت میکنم، زبونم مواظبت میکنم، حرف زدنم مواظبت میکنم، اما هنوز اونجوری نماز نمیخونم. من میشه یه ذخیره بزرگی از اخلاقهای بد رو دارم. اخلاقهای بد باید به کلی پاکیزه بشه، تمیز بشه. جاشم تو این سینه یادمه. از این سینه اگر پاک شد، تا الله اکبر گفتی شما پرواز میکنی، میره دنبال شاخه هات، شاخه های وجود آدم آسمانیه دیگه. اگر پاک و پاکیزه است، شاخه وجودش آسمانیه. تا الله اکبر گفتی میری سر شاخه های آسمان. و فراحاف سما، حالا میرسیم. تو اتی او کلها کلهینن به ازن رب ها. چون مثال درخته، میفهمه این درخت درختی است که هر لحظه میوه به صاحبانش میده. هر لحظه یه آقای بزرگواری بود، اینجا آدم مسن قدیمی نداری. حالا من میگم شما میبینی نبودی، اون زمان های جوانی صبح رفتیم، یه شبایی مثلا یه مدتی قم بودیم، یه شب نمیدونم یه شب ها در حداقلش یه شب بود، چون صبح رفتیم نماز به حرم. اولین کسی که در حرم نماز میخوند مرحوم آیت الله نجفی مرعشی بود. ایشون معمولا یه ساعت به از اون میومد پشت در، اگه در باز بود که خب میاد تو حرم، اگه در باز نبود هم پشت در میشست. درای سقف چیزی دارن، بنابراین اگه برفم بود بازم همونجا اومده بود نشسته بود تا در باز بشه. چیکار میکرد؟ هیچ معلوم نبود چیکار میکنه، یعنی نماز نمیخوند. در اون یه ساعته نماز نمیخوند، من بود هرچی کاری داشته قبلا کرده تو خونه کرده. یکی از دلایلی که آدم بتونه به آسمون بره اون سحر آدمه. اگه آدم سحر داشته باشه ممکنه به آسمون بره. در هر صورت ایشون اول وقت نماز میخوند، بعد ایشون داشتی میبردن، چون جمعیت همینطور بود دیگه، حرم بود، حرم پر بود. بعد از ایشون آیت الله گلپایگانی میامد، مثلا با فاصله یه فرض کن یه رو 20 دقیقه بعد ایشون نماز جماعت میخوند. حالا اون روز که ما رفتیم خب هم پشت سر آقای نجفی خوند نماز صبح خوندیم، نمازهای بعد هم بودیم. نفر سوم یادم نیست، یعنی دیگه یواش یواش نزدیک های آفتابم یه امام دیگری می آمد، سه بار نماز جماعت برپا می شد. شاید هنوزم باشه، قبل از اینکه آیت الله گلپایگانی اینجا نماز جماعت باشن، یه آقای بزرگواری بود، این خانواده ابو ترابی رو که حالا یه ذره ما می شناسیم، آقای اسد علی اکبر ابو ترابی یه دایی داشتن، اوشون میمد نماز. حالا این داستان رو گفتم برای اون نتیجه بعدی. ایشون میفرمود که من هر وقت قرآن میخونم یه حرف تازه میفهمم. خب دیروزم خوندم، اگر همین آیه رو که الان خوندم دو مرتبم تکرار کنم یه حرف تازه میفهمم. اون فهم از اون فهمای شیرینه، غیر فهم فیزیک و ریاضی است که شما به زور سر کلاس فیزیک و ریاضی رو از معلم میشنوین، بعدم مسئله هاش میخواین حل کنین یا حفظ کنین، براتون به زحمته. وقتیم که امتحانش تموم شد کتاب مثلا پرت میکنیم اونجا و راحت میشیم. اینجوری نیست. شیرینیش هم نه از این، یه قند آدم میذاره دهنش، حالا قند شیرین هست اما لذت بخش نیست. البته برای بچه کوچیکا، بچه ها میدونه که قند رو دوست دارن، چایی میخوره که قند بخوره برای اون لذت بخشه، اما برای ماها دیگه قند لذت بخش نیست، شیرین هست لذت بخش نیست. اون شیرینی لذت بخشه. مایا که فهمیدی یه حرف تازه ممتاز از آیهی که خوندی فهمیدی، دو مرتبه اگر خوندی دو مرتبه یه حرف دیگه فهمیدی. داستان یه آقای بزرگواری رو قدیما براتون عرض کردیم، حالا اگر اسم یادم اومد بعد عرض میکنم. فکر میکنم که نام مبارکشون آخوند ملا فتحعلی بود، آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی. ایشون در نجف مدرس بود. اونایی رو که اسم بردن که در درس ایشون شرکت می کردن، اونا شاید مثلا پنج تا شیش تا مرجع توش بود. داستان مرحوم آیت الله حکیم نقل تو کتابشون ایشون نقل کرده. میگینا میرفتن یک ماه رمضانی خدمت ایشان، خدمت آخوند ملا فتحعلی، هرکن همه از بزرگان بودن، همه بزرگان بودن، یعنی قرآنو میخوندن میفهمیدن قرآنو، نه این که نمیفهمیدن. ایشون امشب که شب اول ماه رمضانه بر اینا یه آیه مطرح کرد، اون آیه رو برشون تفسیر کرد. سوال کرد خب چطور بود این تفسیر؟ هیچ کدومشون این تفسیر رو نشنیده بودن، حرف تازه‌ای بود براشون. خیلی خوب بود، مثلا رو حس کردیم. رفتن فرد شب اومدن، باز ایشون همون آیه رو خوند، یه تفسیر دیگه کرد. تموم شد فرمود که خب این چطور بود؟ گفتن آقا این تفسیر خوب بود. دیشب یادشون رفت، فرد شب اومدن همین آیه رو خوند، یه تفسیر سوم کرد. آقا این چطور بود؟ گفتن آقا تفسیر واقعا این بود، نه اون دوتا. تمام سی شب ماه رمضان ایشون همون آیه رو خوند و یه تفسیر تازه کرد. حالا من مزده برام چیه؟ غذای خوشمزه است. و مکرر عرض کردم شما لقمه اول غذای خوشمزه رو میخوری، حالا برفرض که غذای هست و خوشمزه است و حرفا، لقمه اول میخوری با لقمه دوم فرق میکنه. لقمه دومت به اندازه لقمه اول مزه نداره، لقمه سوم کمتره، یواش یواش ذائقه دیگه تشخیص مزه سلولای که سلولای چشایی هستن وقتی که زیاد شد بیامش تشخیصم نمیدن. برای من لقمه های آخر غذا به اون خوشمزگیه، لقمه اول نیست. اونجا چطوره؟ اونجا لقمه دوم بیشتر، لقمه سوم بیشتر. حیاتون باشه در مورد بهشت عرض کردیم. شما بهشت، حالا مثلا امرو میریم توی مثلا باغ شماره یکی که خدای متعال به شما داده، این گلا، این درختا، این نهرا، این زیبایی های بهشتی رو میبینین، یه حسی میبرین که لفظش بده، مست اگم از این میشه. حالا مثالا فردا اگه اومدی دو برابر مست میشه، یعنی همه اون زیبایی هایی که دیروز دی امروز، حالا من میگم دو برابر، امروز دوم بیشتر لذت میبری. روز سوم چطوره؟ تا کیه؟ تا کی؟ بگی تا بی نهایت، تا بی نهایت. هر روزه که دو مرتبه تو بهشت خودتونه دیگه، تو بهشت خودتون میرین میخواین دور بزنین. مثلا فرض کن از خواب بیدار شدین، اگه تو بهشت خواب باشه، تو از خواب بلند شدی صبح میخوای بری قدم بزنی، یه زیبایی های تازه میبینی، یه عطرهای تازه میشنوی، هر کدامش خدا نصیب کنه ما رو نبرن از اون برای بعد. تو اتی او کله ها کلهینن به ازن رب ها، میوه های این درخت ازش بهرمند خواهید شد. تو اتی او کله ها هر لحظه، هر لحظه من میتونم بخورم اونجا، بله، و هر لحظه بعدی آن زیبایی ها و لذائذش بیشتر و بهتر از لحظه قبله. اون مثلا اون سیب عطری که سیب در لحظه دوم داره، مثلا میگیم ده برابر عطر لحظه قبله. اینجوری این مال کجاست؟ ما عرض کردیم که این درخت رو گفتیم مثال انسان بزنید، بفرمایید که مثال انسانه. مثل و کلمت طیبت، البته معمولا کلمه طیبه رو به اعتقاد درست تفسیر میکردند. کلمه طیبه ماها مثلا توی عرفمون هم هست، شاید توی مثلا روایت هم باشد، میگن کلمه طیبه لا اله الا الله. خب کلمه، من حالا اضافه میکنم، کلمه طیبه محمد رسول الله
صلی الله
باز مسئله بخشید کلمه طیبه علیون، اینا همه کلمه طیبه هم. اینجا مثال زده است که کلمه طیبه مثالش مثل یک درخت طیبه است. آقا این کلمه طیبه یعنی سرمایه که شما داری. این یک کمی سخته. من واقعا معتقد شدم به لا اله الا الله، نمیگم، میگم هم ارزش دارد بی نهایت، اما اگر معتقد شده باشم به کلمه طیبه لا اله الا الله، یعنی تو دلم نوشته لا اله، اگر اینجا، اگر کلمه طیبه لا اله الا الله در دل من باشه، اینجا هشت ریش درم اگر بیاد تکون، یه ذره مستره نمیشه. حاجه های حق شناس قدیمن تو کوچه قریبون خونشون بود، مسجد امین و دوله کنارش، یک مثلا چهار قدم اونورتر یه خونه بود، خونه دو طبقه قدیمی. این اون وقتی که مثلا ما میدیدیم مثلا این خونه فرض کن 30 سال ساخت بود، مثلا احتمالا هم سقفاش چوبی بود، شاید هنوز رسم آهنی هم با چوبی فرق نمی کنه، وقتی تکون خورد آهنی و چوبی فرق نمی کنه. حالا ایشون با حاج خانوم طبقه پایین، تو چون اتاق بالا مثلا اتاق پذیرای مهمان بود، ما پایین رو ندیده بودیم، اگه رفته بودیم رفته بودیم اتاق بالا. زلزله شد، حاج خانوم بلند شد که بره، بگه بیش اینجا نمیاد پایین، این سقف نمیاد پایین، بشین مستحکم نترس. بعد ما خوشحال بودیم که ایشون تو تهرانه، اگه ایشون تو تهرانه پس تهران زلزله تهران را که میدونید وضع گسل های تهران یا رفا مشکلات جدی داره تهران، نه تا ایشون تو تهرانه بیشتر نمیشه. بعدم حالا میگیم چون قبر ایشون در تهرانه، چرس میکردیم تو اتی اکلها کلهینن به ازن ربا. آدم بهرمند میشه از چی؟ از وجود خودش. آقا شما آیه میخونی حظشو کجا میبری؟ ما یه مرحوم علامه طباطبایی تشریف میبردن تهران یه هفته در میان، شاید هم براتون یه وقت عرض کردم، یه هفته در میان تشریف میبردن تهران، ما هم سعی میکردیم بریم خدمتشون. یه شب این دوست ما گفت آقا این سوره نجم رو شما ترجمه کنین. سوره نجم سوره خیلی مهمیه، مثلا از معراج پیامبر سخن گفته، یه چیزای عجیب و غریب هست توش. ایشون هم آیه رو قرآن رو مثلا باز کرد و شروع کرد ترجمه ترجمه تو قرآن ترجمه دارم، ترجمه هست، اما ترجمه که از دهان ایشون باور کنید 10 روز کام من شیرین بود. تو اتی اکل ها، آدم از خودش بهره مند میشه. خودش ما شدی شجره طیبه، اگه شدی خودت شدی شجره طیبه، پس خودت میوه میدی، میوهش مال خودته، ابدا از اون میوه سر دیگرانم میریزه، اما اولش خودش بهره مند میشه. خودمون درخت پاکیزه. خب در این وسط من یه چیز عرض کردم که کلمه طیبه رو میگن کلمه طیبه لا اله الا الله و کلمه طیبه و کلمه طیبه همه اعتقادات شما همه کلمات طیبه هستند. اگر اعتقاد شما اعتقاد شما باشه، یعنی واقعا معتقدی، پس اینو عرض کنم که بشه. قبلا هم اینو عرض کردم، انسان رو حالا ما حداقل میگیریم میگیم که وجود انسان 3 طبقه است. هم وجود انسانی 3 طبقه است، یه طبقه عقایدشه، یه طبقه اخلاقیاتشه، یه طبقش هم اعمال رفتارشه. حالا اگر در بخش عقاید من کلمات طیبه ثبت شده ها، نه به زبانم میگم، ثبت در اون بخش بلند وجود آدمی، بخش بلند وجود آدمی بخش عقایدشه، افکار آدمی بلندترین مرتبه وجود آدمی است. بگن این بخش که جسمانیه، بعد از مرگم خاک میشه میره، اون افکار که اون که خاک نمیشه که، اون میمونه، اون بلندترین مرتبه این ساختمان 3 طبقه است. اگه اونجا کلمه طیبه لا اله الا الله ثبت شده باشد، اگر ثبت شده باشد، ببینید فرض نداره من معتقدم که لا اله الا الله بعد کینه شما رو تو دلم باشه، اصلا فرض نداره. من معتقد باشم که لا اله الا الله به شما حسودی ببرم. من معتقد باشم به لا اله الا الله، برای شما بزنم، یه ذره بد اخلاقی کنم، ریشه همه پاکیزگی های آدم در عوایدشه. من حالا واقعا معتقدم خدا یکیست، صد بارم از من بپرسیم من میگم اشهد و لا اله الا الله، تو نمازمونم دائما ما داریم میگیم اشهد و لا اله الا الله. اما وقتی میبینم که شما مثلا به یه مقامی رسیدی دلم تنگ میشه، یه فشار زیق احساس میکنم تو دلم که اسمشو میذارن حسد. این حسد با اون نمیسازه. اگه من خدا رو، خدا رو، یعنی لا اله الا الله یعنی خدا همه کار است، معنی میکنم میگن لا مؤثره فی الوجود الا الله، هیچ هیچ مؤثری در جهان، در تمام جهان وجود ندارد جز خدا، من معتقدم. اگه معتقدم چرا حسودی میشه؟ چرا بخل دارم؟ نمیشه، با بخل نمیسازه. من الان پول رو نگر میدارم قایم میکنم چون میدونم پول به دردم میخوره. اون آقا که شاید هم اسم بگم بعضیتون بشناسین، گفتن ما رفتیم حج، اینه از خونه در اومدیم بدون هیچ مقدمه، از خونه در اومدیم رفتیم حج، مثلا فرق بعدان جیب پول تو جیبم بود، من عادی که معمولی یک کسی مثلا پول تو جیبشه حتی اینم نمیدونم، من دتمنم دارم من میگم رفتیم حج و حج کامل گذروندیم برگشتیم، نه به کسی بدهکار شدیم، نه لنگ شدیم، نه بس از کسی منت کشیدیم. این مکرر اتفاق افتاده ها، هیچ پول نداشتیم رفتیم حج برگشتیم. بخواهم یعنی پول که کاری نیست. اگر آدم قبول داره که لا اله الا الله، چون نمیشه بگی که پول کار است و پول زندگی منو اداره میکنه. اگر پول کم بشه من میترسم، من الان دارم میرم طرف منزل هیچم پول تو جیبم نیست، حالا چه جوری برم؟ خب تاکسی میخوام بگیرم، مثلا اتوبوس میخوام سوار شم، بدون پول که نمیشه که. این نه، ای من خدا رو قبول دارم که خدا همه کار است. اگه خدا رو قبول دارم خدا همه کار است، نمیگم حالا پول تو جیبتون نذارین یه وقتی چای میخواییم برید، نه کاملا به اندازه کافی پول بذارید تو جیبتون، نه همه کارهایی که باید انجام داد در زندگی معمولی انجام بدین، اما بازم بگین خدا. حالا انشالله خدا کنه اونو آدم معتقد باشه. اگه معتقد باشه وقتی گفتن یه پیره مردی از دهات اصفهان بلند شد اومد تهران، رفت فرودگاه، هیچی نداشت، هیچی، یعنی نه پاسپورت داشت نه هیچ چیز دیگه، رفت تو هواپیما سوار شد، هیچ کی بهش نگفت تو کجا اومدی؟ پاسپورتت کو؟ نمیدونم. نشست تو فرودگاه جده نشست، تازه فهمیدن که این پیرمرد از کجا اومدی تو؟ از همونجا تلفن کردن به اون ملعون خبیث، چون همشون مبرون خبیثن دیگه، حالا یادم نیست که کدومشون بوده. اون مهمون کرد تمام عمل حجشو انجام داد، هیچ، خدا اگه بخواد. ما تو اون اعتقاد ما مشکل داریم، لا مؤثر فی الوجود رو نداریم، هیچ عاملی در عالم وجود نیست جز خدا. هیچ. این خیلیه، خیلی باید آدم اخلاقش خوب باشه تا اینجور اعتقاد داشته باشه، خیلی باید اخلاقش خوب باشه. اخلاق خوب اعتقاد خوب به بار میاره، اعتقاد خوب اخلاق خوب به بار میاره، برو برگردم نداره. این دوتا هم اعمال خوب به بار میاره، دائما داره از بهرهای این پاکیزگی هایی که در وجود خودش، در وجود خودش ساخته، خودش ساخته، من نساختم، اون خودش ساخته، لحظه به لحظه از میوه هایش بهرمند می شود. مثل و کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی و کلها کلهین بإذن ربها. احتمال میدم که من اینو زیاد دو سه بار چندین بار خوندم و چندین بار ترجمه کردم، تقریبا ترجمه آیه رو الان دیگه بلد باشی. آدم سه مرتبه وجود داره، مرتبه عقایدشه. اگه عقایدش درست باشه همه وجودش درسته، همه وجودش درسته. اخلاقش هم درسته، اعمالش هم درسته. اینی که از هیچ کس نمی ترسه، میدونه خدا همه کار عالمه، این از هیچ کس نمی ترسه. پس هیچ وقت دلیل نداره یه دروغ بگه. آدم دروغ میگه یا برای یه نفعه یا برای یه ضرر دیگه. من میدونم هیچکی به من نمیتونه سودی برسونه مگر اینکه خدا بخواد. هیچ کس نمیتونه به من ضرری برسونه. این تو لا اله الا الله. من اگه لا اله الا الله رو واقعا دارم میگم، نه از کسی میترسم نه به کسی طمع دارم. بنابراین دروغ نمیگم. این وجود میشه شجره طیبه. شجره طیبه ریشه هایش مستحکم در زمین، هیچ حادثه آن را از جای نمی کند. شاخه هایش در آسمان است. این شاخه هایش در آسمان است بستگی داره به درجه پاکدامنی. اون پاکدامنی هرچی بیشتره شاخه بلندتره، میره تا هفت آسمان، میره تا هفت آسمان. در مورد ائمه روایت ما میگه که گویی امام، حالا مثلا زمان ما، امام زمان ما، ایشون گویی در عرش نشسته است. از عرش تا عمق عالم، تا عمق زمین حالا میدان، هر حادثه اتفاق میفته میداند. آدم اینجوری میشه. امام زمان هم یه آدمه، فقط پاکه. چقدر پاکه؟ دیگه اون حد اعلای پاکی رو داره، اونو فرستادن توی ماها. حالا نمیگم ماها یعنی چی، ماها برای که ما ایشونو ببینیم، یاد بگیریم پاکی رو، یاد بگیریم پاکی رو. هرچی بیشتر یاد بگیری دستت به آسمان بیشتر میرسه. حالا خوش به حال شما که اگر جوان و نوجوان باشی هنوز وقت داری، اگه گذشته باشه، اگه آدم از 40 گذشته باشه کمی وقت سخته. عمرش از 40 گذشته باشه کمی سخت میشه. من عادت دارم، عادت دارم، صد جور عادت دارم. عادت ها خوب نیست. تا یه کسی حرف تندی به من میزنه نمیشه من جواب ندم. عادت کردم. جنگش سخت‌تره. اگه کسی جنگ بکنه اونم موفق میشه، اما جنگش سخت تره. و اگر عرض کردیم که دستش به آسمون برسه، یه ذره ها، فقط یه ذره از آسمان رو شما بچشی، از بوی عطر اون آسمان، از شیرینی اون آسمان، و از زیبایی های اون آسمان. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.